با عرض سلام و روز بخیر به رادیو آزادی خوش آمدید. من امید مرزبان هستم و در این برنامه شما را خوش آمدید میگویم. در یک ساعت دیگر برنامه های سرود و سخن و مجله آزادی را با شما داریم. اما پیش از همه سرویس خبری. سرخط چند خبر. 5 مامور پلیس در نتیجه حمله طالبان بر یک پسته امنیتی در ولایت فراه کشته شدند. پلیس تخار 2 تن را به اتهام تجاوز جنسی مکرر بالای یک دختر خردسال بازداشت کرده است و حکومت سوریه و مخالفانش ظاهرا آتش بس سراسری در این کشور را دیشب مراعات کردند. تفصیل خبرها. 5 مامور پلیس در نتیجه حمله طالبان بر یک پسته امنیتی در ولایت فراه کشته شدند. توریالای آبدانی قماندان امنیه فراه میگوید حمله شب گذشته بالای یکی از پسته‌های امنیتی واقع در 6 کیلومتری مرکز ولایت فراه انجام شده و عملیات نظامی افغان‌ها در محل جریان دارد. وی مرگ 5 مامور پلیس و 5 مخالف مسلح دولت را در این رویداد تایید کرد. ناصر مهری سخنگوی والی فراه این رویداد و دیگر حوادث امنیتی اخیر در این ولایت را به عملی شدن پروژه‌های بازسازی رب می دهد.
در اواخر تحرکات طالبان زیاد شده و دلیل اصلی تحرکات طالبان بنابر عمل نشدن پروژه بند بخش‌آباد و همچنان مسیر ترانزیتی چابهار است که از ولایت فراه می‌گذرد و همچنان پروژه تاپی است که ارگان‌های امنیتی بلندپایه و وزارت فراهای مربوطه تقاضای نیروهای امنیتی بیشتر را هم کردیم و خواهان ازی هستیم که هنوز هم بیشتر برای ما تشکیلات بدن و نیروهای خارجی هم همراه ما تا کمک شد.
در این حال طالبان ادعا میکنند که در حمله دیشب بیش از 10 مامور پلیس کشته شدند، ادعای که از سوی مقامهای امنیتی رد شده. پلیس تخار 2 تن را به اتهام تجاوز جنسی مکرر بالای یک دختر خردسال بازداشت کرده است. نور محمد حکیمی قماندان امنیه تخار به رادیو آزادی گفت تلاش ها برای دستگیری دیگر متهمان جریان دارد.
قرار اظهار خودی از این دختر، نامش از سحر یاد میکنه، میگه که من از قندوز هستم و دقیق هویتش معلوم نیست، میگه مادر ندارم و پدرم حیات است و پدرم میگه من دقیق نمیفهمه که من زنده هستم یا مرده.
در این حال اسمت الله قربانی یک عضو شورای ولایتی تخار به رادیو آزادی گفت شماری از افراد زورمند و بلند رتبه نیز متهم به تجاوز بالای این دختر خردسال هستند.
بعد از اظهاراتش از یک تعداد آدمای صاحب رسوخ و از یک تعداد آدمای تفنگدار و از یک تعداد آدمای منصبدار نام برده که این در واقع خیلی یک عملکرد وحشیانه و وحشتناک است و ما جدا از پلیس تخار تقاضا را داریم که پیگرد قانونی شود.
فعالان مدنی در تخار خواهان پیگرد قانونی این قضیه شده و از نیروهای امنیتی میخواهند افراد متهم را به سارنوالی معرفی کنند. یک فابریکه بزرگ تولید مواد خوراکی برای مرغ‌های زراعتی در ولایت ننگرهار به کار آغاز کرد. وزارت زراعت و مالداری افغانستان میگوید این فابریکه به ارزش 4.8 میلیون دلار بنا شده است. لطف‌الله راشد سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت فابریکه جدید توانایی تولید 10 تن دانه مرغ را در یک ساعت دارد.
یک فابریکه بزرگ با هزینه 4.8 میلیون دلار ساخته شده. فابریکه ظرفیت تولید 10 تن دانه مرغ در یک ساعت دارد. و بخش زیاد مصرف خوراکی مرغ در ولایت ننگرهار و در ولایت همجوار به شمول کابل مصرف کرده میتواند.
همزمان با این دیروز در ولایت ننگرهار یک فارم مرغداری با ظرفیت نگهداری 10,000 مرغ افتتاح شد. وزارت زراعت افغانستان میگوید با آغاز فعالیت عملی این پروژه ها برای صدها نفر زمینه کار فراهم شده است. ادامه خبرها از رادیو آزادی. حکومت سوریه و مخالفانش ظاهراً آتش بس سراسری در این کشور را دیشب مراعات کردند. این آتش بس به میانجیگری روسیه و ترکیه از ساعت 12 دیشب به وقت محلی آغاز شد. گروه نظارت بر حقوق بشر سوریه میگوید که هرچند آتش بس در اکثر مناطق سوریه رعایت شده، اما از برخوردهای خشونتبار میان نیروهای دولتی و مخالفان رژیم در ولایت حما گزارش شده است. عبدالرحمن رئیس گروه نظارت بر حقوق بشر سوریه که مرکزش در بریتانیا است به خبرگزاری فرانس پرس گفته است گروه های کوچک مخالف رژیم با نظامیان وفادار به رژیم بشار الاسد در ولایت شمال شرقی حما با هم برخورد کردند. حکومت های روسیه و ترکیه که در برقراری آتش بس نقش عمده داشتند ابراز امیدواری کردند که این آتش بس راه را برای پایان جنگ سوریه هموار سازد. به اساس یک خبر دیگر اردوی ترکیه میگوید نیروهای هوایی روسیه در یک شبانه روز گذشته 3 بار شورشیان داعش را در شمال سوریه هدف گرفتند. این عملیات هوایی ظاهرا نخستین حمایت نظامی روسیه از نظامیان ترک است که در منطقه میجنگند. اردوی ترکیه در بیانیه گفت که در این حملات هوایی 12 جنگجوی وابسته به گروه موسوم به دولت اسلامی یا داعش کشته شدند. با گزارش CNN مقامات روس در پاسخ به تحریم‌های نو آمریکا علیه روسیه مکتب انگلو امریکن در شهر مسکو را بستند. در این مکتب اطفال کارمندان سفارتخانه‌های آمریکا، بریتانیا و کانادا درس می‌خواندند. روسیه همچنان تفریحگاه سفارت آمریکا را بسته است که در نزدیکی مسکو موقعیت دارد و دیپلمات‌های آمریکایی برای تعطیل به آنجا می‌روند. بستن مکتب و محلی که کارمندان سفارت آمریکا و خانواده‌هایشان به آنجا می‌روند ظاهراً پاسخ مستقیم به تصمیم قصر سفیر است که دو تفریحگاه دیپلمات‌های روسی را در نیویورک و واشنگتن مسدود کرده است. قصر سفید میگوید که مسکو از این جاها برای جاسوسی هم استفاده میکرد. روسیه گفته است اقدامات دیگری را نیز در پاسخ به تحریم‌های آمریکا امروز اعلان خواهد کرد. و وزارت دفاع آمریکا دیروز گفت ائتلاف تحت رهبری آمریکا علیه گروه دولت اسلامی یا داعش شاید اشتباهاً در حملات هوایی در نزدیکی یک شفاخانه در شمال عراق روز 29 دسامبر به افراد ملکی نیز تلفات وارد کرده باشند. اردوی عراق تحت حمایت ائتلاف مرحله دوم عملیات را برای بازپسگیری شهر موصل از دست گروه دولتی اسلامی آغاز کرده که 2 سال قبل از سوی این گروه تصرف شده بود. مرکز فرماندهی قوای آمریکا خبر داد که قوای ائتلاف یک موتر جنگ جنگجویان گروه دولت اسلامی داعش را هدف قرار دادند، ولی بعداً معلوم شد که این محل جای پارکینگ یک شفاخانه بوده و احتمالاً به افراد ملکی هم تلفات وارد شده است. پایان خبرها و حالا هم برنامه‌های سرود و سخن و همچنان برنامه مجله آزادی را بشنوید.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم دوستان رادیو آزادی و علاقمندان مجله فرهنگی آزادی. با سپری شدن یک هفته باز هم من فیض‌الله قرداش آماده هستم یک شماره دیگر از مجله آزادی را خدمت شما پیشکش نمایم. در این شماره داریم سخن هفته در مورد عواقب باورمندی به کسانی که در ظاهر دوستند و در باطن دشمن. داستان کوتاهی برگزیده از سایت کابل نات با عنوان پیرمردی که آسمان را جاروب می کرد از استاد پرتو نادری. در این هفته هم از موزیم ملی گزارشی داریم و در مورد نشست خبری مبنی بر تسلیم دهی آثار باستانی به موزیم. سحر لیوال شناسایی داستان کوتاه و حد و حدود کلمات آن را ایضاح می نماید. و اگر فرصت بود موسیقی. اما دم نقد توجه کنید به اخبار فرهنگی هفته قبل از مهریه انوری.
دکتر کمال سادات سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ و معین امور جوانان در جلسه شورای عالی رسانه‌ها گفت که اعضای شورای عالی به هدف کمک به رسانه‌ها به ولایت‌های کشور سفر کنند. به گزارش آژانس باختر، جناب سعادت که ریاست این جلسه را به عهده داشت، اولویت اساسی شورای عالی را گسترش و توسعه آزادی بیان، بهبود کار اثرگذار رسانه‌ها و رسیدگی به مشکلات آنان عنوان کرده. سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ از جامعه مدنی و خبرنگاران خواست تا نمایندگان جدید خیش را به این شورا معرفی کنند. شماری از نویسندگان افغان برنده جوایز نهمین جشنواره کتاب بنیاد جلال آل احمد در تهران شدند. سید حسین فخری نویسنده و یک تن از شرکت کنندگان این جشنواره که برنده این جایزه شده است به آژانس باختر گفته است که برای نخستین بار آثار نویسندگان افغان نامزد نهمین جشنواره کتاب که از سوی بنیاد جلال آل احمد در تهران مرکز ایران دایر شده بود شدند و این جشنواره روز شنبه 4 جدی در تالار تهران برگزار شده بود. در این جشنواره 11 اثر نویسندگان افغان نامزد شده بود که در بخش داستان کوتاه کتاب سید حسین فخری به نام برای خروسان باغ بابر و کتاب سید علی موسوی در بخش رمان 4 گرده قلعه گشتم اثر از استاد محمد اعظم رهنورد زریاب، رمان گرگهای دوندر از احمد ضیا سیامک هیروی و در بخش داستان کوچه ما اثر نویسنده فقید کشور دکتر اکرم عثمان موفق به اخذ جایزه دستکه بهار آزادی شدند. با گفته حسین فخری دستکه بهار آزادی از جوایز مشهور ادبی در ایران است که از سوی وزیر ارشاد ایران به نویسندگان افغان و ایرانی تفویض شد. یک شنبه گذشته کنفرانس زیر نام یک دهه دستاوردهای باستانشناسی افغانستان از سوی ریاست باستانشناسی وزارت اطلاعات و فرهنگ در موزیم ملی برگزار شد. با گزارش خبرنگار آژانس باختر در این کنفرانس دکتر کمال سادات سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ و معین امور جوانان در صحبت به اهمیت آثار باستانی در افغانستان اشاره کرد و افزود. یکی از مشکلات فراراه باستانشناسی در افغانستان را نبود کادرهای مسلکی در بخش باستانشناسی است و از جوانان خواست که در بخش باستانشناسی تحصیل نمایند که در هفته قبل مجله آزادی رادیو آزادی گزارش مفصل در زمینه داشته است.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
حضرت مولانا بلخ در دیوان شمس غزلی دارن با این محتوا: هر مرد شتردار اویس قرنی نیست، هر شیشه گلرنگ عقیق یمنی نیست. صد بار اگر دایه به طفلی تو دهد شیر، غافل مشوی دوست که مادر شدنی نیست. بله، شماری از مردم خصوصیت های عجیبی را به خود برگزیدند و یا به آن منتسبند که زاده نوعی خوشباوری و اعتماد بیش از حد برای کسانی که آنها برای وی صادق نیستند و نباید به آن باورمند بود که هستند. شناخت و درک افرادی که در معامله و شراکت و در پیوند و صداقت، در دوستی و رفاقت و حتی در دشمنی و عداوت نیز صداقت یکرنگی ندارند و دائما در طرح پلانهایی برای براندازی جانب مقابل و یا طرف معامله هستند و هدفشان همانا کسب منفعت و رساندن مضریت برای دیگرانند و اما در ظاهر برای فریب و اخفال دیگران جامعه دوستی و رفاقت را به تن می کنند و خود را چنان با تقریر الفاظ می آراین که گویا پنداری که از این خوبتر و از این صادقتر دوستی در جهان نیابی و تنها این فرد است که می تواند تا ابد با تو هم سنگر و هم رزم باقی می ماند و از تو در حساس ترین جایگاه ها دفاع جانبازانه می کند. اما حقیقت در زوایای دیگری قرار دارد و این گونه ها در ظاهر امر چنینن و در باطن چیز دیگری که اصلا تصورش در ذهن تو سنگینی می کند و به گفته گذشتگان دائما خنجر به دست در کمین فرصت مناسبی اند که تا بتوانند با ضربه از عقب هدف خود را عملی سازند. خب زمانی چنین هست و حساسیت در موضوع را این تقابل با این گونه افراد نباید از دست داد و به گفته حضرت مولانا در تفکیک دوست از دشمن و برادر از بیگانه و بالاخره عقیق از شیشه جانب دقت را باید مراعات کرد تا آب ندیده موزه از پای نباید کشید و عجله و حول را در این نوع معامله و مقابله ها به کلی فراموش و تعنی و بردباری اختیار باید نمود، چرا که این گونه آدم ها دائما در عملی سازی پلان های شوم خود یک سر و گردن از دیگران بالاترن و در این کار اگر او دل به سوزاند جانب او متضرر می شود و دیگر این که او بیگانه توست نخون شریک تو. و باور مولانا در یکی دیگر از این بیت های این غزل، جایی که برادر با برادر نکند رحم، بیگانه برای تو برادر شدنی نیست. یا هو
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
در شماره هفته قبل سایت اینترنتی دوست گرامیم اشورداس با نام کابل ناد داستانی یا روایتی از نویسنده و شاعر معاصر استاد پرتو نادری را خواندم با عنوان پیرمردی که آسمان را جاروب می کرد. این داستان به باور من از نظر محتوای نگارشی و جمله بندی ها و عبارات سلیس خود، به خصوص برای جوانان و مبتدیانی که بر نگارش داستان های کوتاه روایتی علاقه مندن، رهنما و مومد خوبی است. تازگی حوادث و زمانوی بودن آن می رساند که داستان در این اواخر نوشته شده با طرح صحنه های رومانتیک. نقل آن را به جای برگزیده از سایت های این شماره از مجله آزادی بی جا ندانستم. با سپاس از استاد گرامی پرتو نادری و کابل ناد، آن را به شما نقل می کنم. دوستی روایت می کرد که رفته بودیم به دامنه یکی از تپه های قرغه تا لحظه های سنگ غم زندگی و روزگار را در فلاخن فراموشی گذاریم. در نزدیکی های برگشت بود که مردی با قامت بلند و ریش سپید انبو به ما نزدیک شد. جامه سبزی بر تن داشت، دراز چنان که بر زمین کشاله می کرد. چون به ما رسید، چوب دست درازی را که در دست داشت به زمین کوبید و نگاه‌هایش را به ما دوخت. ما همگان از هیاهو ماندیم، چنان بود که گویی با نگاه‌هایش به دور ما خط می‌کشد. لحظه‌ای نگذشته بود که با صدای بلندی گفت: برخیزید ای به خاک نشستگان روزگار. در صدایش چنان نیرویی بود که ما بی اختیار از جای برخاستیم و چشم از چشم پیرمرد بر نمی داشتیم. پیرمرد همچنان با نگاه‌هایش به سوی ما می دید و چنان بود که گویی ما ذره ذره آب می شدیم. پیرمرد این بار با صدای بلندتر از پیش گفت: برویم برویم، و خود گام برداشت به سوی تپه. ما نمی دانستیم که چه کنیم، برویم یا بمانیم. راستش ترس عجیبی ما را فرا گرفته بود، تا این که یکی از دوستان صد دل را یک دل کرد و گفت: پدر پدر، با کجا برویم؟ پیرمرد روی برگشتاند و با انگشت به آسمان اشاره کرد. حس کردیم که انگشتش چنان رشته نوری زمین و آسمان را به هم پیوند زده است. باز شنیدیم که گفت: برویم آسمان آسمان. پرسیدم: ای بزرگوار، آسمان چگونه برویم؟ گفت: چگونه رفتن به آسمان در خود شماست. دوستی دیگر گفت: پدر، آسمان برای چه برویم؟ پیرمرد ابروان در هم کشید و گفت: آینه های آسمان را غبار گرفته است، غبار. و این غبار سیاه چنان روی آینه های آسمان چسبیده است که نگاه خدا به ما نمی رسد. این غبار در میان ما و خدا فاصله انداخته است، برویم روی آسمان را جاروب کنیم. و شیشه های آسمان را با حریر دلهای من پاک کنیم تا نگاه خدا به ما برسد و ما نگاه خدا را در همه جا ببینیم و از نگاه خدا شرم کنیم، جلوه هستی خدا را در همه جا ببینیم و مهربانی او را به بهانه هور و غلمان نپرستیم، نه هم از هراس سوزندگی دوزخ. وقتی شیشه های آسمان پاکیزه باشند، نگاه خدا و هستی خدا در دلهای ما و در خانه های ما می درخشد و آنگاه تیکداران بهشت و دوزخ خود به پاسبانان سیه روی جهنم بدل می شوند. برویم غبار از آسمان ها برداریم تا نگاه دوست همیشه با ما باشد و تیکداران بهشت و دوزخ در گرمای نگاه های خدا بسوزند و زمین از وجودشان پاک شود. پیر مرد لحظه ای سکوت کرد و بیان که منتظر پاسخ ما بماند به سوی بلندی های تپه گام برداشت. یکی از دوستان گفت همین مرد مولانا جلال الدین محمد بلخی نبود؟ دیگری با خنده آرامی گفت دیوانه 700 سال می شود که مولانا از جهان رفته است. دوست دیگر گفت به خدا همین پیرمرد شمس تبریز بود، برای آن که بسیاری ها به مرگ او باور ندارند و می گویند که او زنده است و روی زمین سرگردان است. او خودش باری گفته بود که مردان خدا اغلب از نظرها پنهانند. در همین بگو مگو بودیم که متوجه شدیم که پیرمرد در نزدیکی ما نیست. همه به سوی تپه نگاه کردیم، آنجا نیز نشانی از پیرمرد نبود. همه بر جای نشستیم، چنان بود که گویی بر زمین کوبیده شدیم. سرهای من روی زانوهای من خمیده شدم. نمیدانم چه پاسی از زمان گذشته بود که یکی از دوستان با هیجانی صدا زد برویم برویم، مانند آن بود که از خوابی بیدار شده باشیم. گفتیم کجا برویم؟ به آسمان؟ گفت نه، ما کجا و آسمان کجا، برویم خانه، نگاه کنید به سوی قبله. دیدیم چنان ابر سیاه و تاریکی تمام افق را در بر گرفته است که گویی می‌خواهد همه چیز را در کام خود فرو ببرد. مانند آن بود که هزاران هزار کلاغ به سوی شهر در پروازند. ترسیده بودیم، از جای برخاستیم، خود را به موتر انداختیم و به خانه برگشتیم. اندکی که از منطقه دور شدیم، یکی از دوستان با نکته سنجی شاعرانه گفت پیرمرد با آسمان رسیده و شروع کرده به جاروب کردن آسمان. حتما این ابری که می آید همان گرد و غبار آسمان است که از دم جاروی پیرمرد بلند می شود. در هفته گذشته صحبتی از یک مسئول موزیم در مورد ایجاد یک موزیم متمم در جوار موزیم ملی که در آن از فعالیت‌ها در زمینه گفت و شنودی صورت گرفته بود. در این برنامه همکارم مهری انوری در نشست خبری که در موزیم ملی مبنی بر تسلیم دهی آثاری که ریاست باستانشناسی وزارت اطلاعات و فرهنگ یک تعداد آثار تاریخی را در اثر حفریات، تعدادی را نهادهای امنیتی از قاچاقبران به دست آورده و ضبط کردند و شماری هم از ولایات مختلف به نهاد باستانشناسی مرکز آورده شده است. توجه کنید به مصاحبه های مهریه انوری با رئیس موزیم کابل و رئیس باستانشناسی وزارت اطلاعات و فرهنگ.
من محمد فهیم رحیمی هستم، رئیس موزیه ملی افغانستان.
بسیار خوب آقای رحیمی، میخواستم بفهمیم که امروز در موزیه ملی یک کنفرانس بود که به چی ارتباط بوده، اگر در این باره بر ما معلومات بدین.
پروگرام امروزی ما در مورد دستاوردهای باستانشناسی و حفریات باستانشناسی در 10 سال اخیر است که از طرف اینستیتوت باستانشناسی وزارت بهات فرهنگ افغانستان برای آن داخته شده بود. البته ما برای اونا همین جای و چیزا رو ما یا ساخته بودیم که اونا گزارش خدای را کنن.
برتباط خود آثار موزیم هم چیز بود؟
قرار است که یک پروگرام دیگه ساخته شود عین یک شکل به خاطر گزارش دهی کارکردهای ریاست موزیه ملی افغانستان در هفته های بعدی، که عین شکل باز موزیه ملی افغانستان هم گزارش کارکردهای ده سال خود به رسانه شریک می‌سازند. بعد هم مهمتری است که حدود بیشتر از 30,000 اثر جمع‌آوری شده پس دوباره، که یک رقم کاملا درشت است که حتی در کشورهای بسیار پیشرفته ایمان در کشورهای اروپایی و آمریکایی هم هیچ تو یک موزیه را ما سراغ نداریم که در جریان 10 سال حدود 30,000 اثر جمع‌آوری کرده باشند.
آثار آیا خریداری میشه یا ای که طور مجانی؟
نه خیر، ما 30,000 اثر که جمع‌آوری کردیم، ما 15,000 زیر از کشورهای خارج دوباره برگرداندیم. شما میفهمید که متاسفانه در جریان جنگ‌های داخلی بسیار آثار موزیه ملی افغانستان و همچنان ساحات باستانی به غارت برده شد، که به او منظور ما دانستیم که بیشتر از 15,000 زیر پس دوباره برگردانیم از خارج از کشور، و 15,000 زیر هم حدود بیشتر از 8,000 زیر از طریق نیروهای امنیتی به ما تسلیم داده شده که در جای مختلف ضبط کردن آثار، و حدود 7,000 زیر هم از طریق حفریات باستانشناسی به دست آمدن که به ما تسلیم داده شده.
بسیار تشکر از شما.
شنونده های محترم، در اینجا نماینده وزارت اطلاعات و فرهنگ رئیس باستانشناسی هم حاضر هستند. جناب عبدالقیوم تیموری رئیس باستانشناسی وزارت اطلاعات و فرهنگ، قرار معلوم این نشست خبری مبنی بر تسلیم دهی آثار است که توسط این ریاست به موزیم ملی سپرده می شود. از شما در زمینه بشنویم این آثار چگونه جمع آوری شد و از کجا و به چی اندازه؟
هدف از این پرس کنفرانس فعالیت های یک دهه ریاست باستانشناسی وزارت اطلاعات فرهنگ بود که جناب سرپرست رئیس دکتر سید کمال سادات و جامعه مدنی و ژورنالیست ها و در ضمن متخصصین و دانشمندان بخش باستانشناسی اشتراک داشتند، که در نخست وزیر صحبت هایی داشتند، و ما فوکس ما فعالیت هایی بود که ما در 10 سال ما در سراسر کشور در ساحات باستانی داشتیم. در کنار دستاوردهایی که تقریبا در حضور 5,367 قلم آثار باستانی که از مسینک لوگر، از بلخ، بامیان، غزنی، تخار، لغمان بوده که ما یا رسما با موزیه ملی تسلیم دادیم، و در ضمن در ماه عمل سال جاری 95 ما قرار داده که با مسیح محترم دفعه فرانسوی ها داشتیم در قسمت ستلایت سازی خود ساحات باستانی در کل افغانستان، که ما خوشبختانه 5,000 ساحه باستانی رو این سال ما تثبیت کردیم در روی نقشه از طریق ستلایت. یک سرس دستاوردهایی بود که ما روی همی هدف یک پرس کنفرانس داشتیم که تمام رسانه ها و بزرگاده شرکت داشتن.
جناب رئیس، مؤسسات بین‌المللی هم در زمینه حفریات و جمع‌آوری و حفظ آثار همکاری داشتند؟
کارکردهایی که ریاست باستانشناسی و همکارای بین‌المللی ما داشتند در عرصه ای به نمایش گذاشته شدی به رسانه ها تقدیم شد و از طریق رسانه ها تمام مردم افغانستان آگاهی پیدا میکنه. این برای ما بلندترین ارزش داره. در ضمن بعضی نکات و مشکلاتی هم که وجود داشت، ما دانستیم نقاط منفی و مثبت خود از این پریزنتیشن بگیریم، یعنی ما در آینده ها باید چی کار کنیم. بسیار خوشحال هستم که من حضرت رئیس باستانشناسی تانستم یک خدمت در ریاست باستانشناسی و بخش فرهنگ خود کنم.
بسیار خوب. یک چیز دیگه، می آثار که شما تقدیم کردین بر موزیم ملی چی نوع آثار بودن؟
در کل آثار ما مجسمه های سنگی، مجسمه های گیلی که شما می لحظه مشاهده می کنین، ریلیف های سنگی، سکه های نقره‌ای، سکه های طلایی، سکه های برونزی، ظروف سفالی و انواع و اقسام مثلا آثار های چوبی، اینا آثاری بودن که در کل ما تقدیم کردیم و ریاست موزیه ملی که اینا بتانن خوبتر بهتر در قسمت پاکاری و بنامش گذاشتنشان اجرات خدا کنن.
داستان و تعریف‌های گوناگون از آن را زیاد خوانده و شنیده ایم، اما سابقه تاریخی و تعریف‌های جدید از آن را همکارم سحر لیوال برای شما نقل می‌کند.
کلمه داستان مرکب از دو بخش دا و ستان است که دا از ریشه هندوربایی دهه، ریشه فارسی باستان و اوستایی ده آفریدن ساختن، سانسکریت دها و فارسی میانه دهه آفریدن و بخش ستان پسوند مکان و زمان است. داستان به نثری گفته می شود که روایت تخیلی در آن نقل شود. داستان شامل انواع رمان، داستان کوتاه و داستانک است. از متن‌های بزرگ هم در داستان‌های امروزی استفاده می‌شود. داستان شامل بخش ادبیات است، شامل آثاری که از تخیل نویسنده به میان آمده و حوادث و شخصیت‌های آن واقعیت ندارد. و داستان کوتاه قالبی از نوشتار روایی منصور است که با تعداد جملاتش از سایر قالب‌های همانندش متمایز می‌شود. و بخش داستان‌های کوتاه شامل داستان کوتاه عاشقانه، داستان کوتاه آموزنده، داستان کوتاه ادبی، داستان کوتاه عارفانه و ده ها نوع دیگر. داستان نویسی از قرن 19 هم در بین کشورهای اروپایی و آمریکایی نمایان شد. داستانگویی عمری بسیار طولانی تر دارد و چنان که فورستر اشاره می کند به زمانی برمی گردد که انسانهای اولیه شبها به هنگام خوردن گوشت شکار وقایع روزانه را برای هم تعریف می کردند. تاریخ داستان نویسی فقط به کمتر از 4 قرن پیش می رسد. در ادبیات فارسی دری در قرن 7 هجری گرچه حکایات گلستان سعدی از جهت کوتاهی و وحدت موضوع با آنچه که امروزه به آن داستان کوتاه میگویند کم شباهت نیست، اما این قصه ها و حکایات با همه اهمیت و اعتبارشان به دلیل عدم شخصیت پردازی نمیتوانند داستان کوتاه به مفهوم امروزی آن تلقی شوند. در اوایل قرن 19 هم ادگار آلن پو در امریکا و نیکولای واسیلیویچ گوگول در روسیه گونه ای از روایت و داستان را بنیاد نهادند که اکنون داستان کوتاه نامیده می شود. آلن پو و گوگول را پدران داستان نویسی کوتاه می دانند. آلن پو اولین بار داستان کوتاه را تعریف کرد و با نوشتن داستان های کوتاه مرگ سرخ و آوار خانه آشر کوتاه نویسی را آغاز کرد. این نوع داستان نویسی در قرن 19 هم شکل گرفت. در اوایل همین قرن سالنامه ها و جنگ های ادبی وسیله در اختیار خوانندگان گذاشت تا خود را از راه داستان کوتاه به خوانندگان معرفی کند. از این رو در قرن 19 هم داستان های کوتاه بیش از زمان های دیگر نوشته شد. پس از گوگول و آلن پو تأثیر دو نویسنده بعدی یعنی گی دو موپاسان و آنتوان چوخوف بر نویسندگان بعد از خود بسیار چشمگیر است. نویسندگان بزرگ دیگری چون او، هنری، جیمز جویس، ارنست همینگوی، سالینجر و فالکنر نیز از پیشکسوتان این نوع داستان نویسی به شمار می آیند. در قرن 20 پیشرفت صنعت و زندگی ماشینی وقت و فراغت زیاده برای خوانندگان باقی نگذاشت تا بر رمان‌خوانی اشتیاق نشان دهند. بر این اساس نهضت کوتاه‌نویسی کوشید تا با پرداخت داستان‌های کوتاه مانع از آن شود که خوانندگان از داستان‌خوانی فاصله بگیرند. بدین گونه داستان‌های زیاده با این فرم نوشته شد که داستان کوتاه است. تعیین طول قطعی یک داستان کوتاه مشکل است. یک تعریف کلاسیک از طول یک داستان کوتاه این است که طول داستان کوتاه به قدری باید باشد که بتوان آن را در یک نشست خواند. ولی استفاده معاصر از عنوان داستان کوتاه گاهی شامل نوشتارهای داستانی فنکشن می شود که گاهی بالغ بر 20,000 کلمه دارند. البته در عمل طول یک داستان کوتاه بستگی به کشوری دارد که آن داستان آنجا منتشر می شود. مثلا در ایالات متحده یک داستان کوتاه می تواند بالای 10,000 کلمه داشته باشد، در حالی که در بریتانیا تعداد متوسط کلمات داستان‌های کوتاه حدود 50,000 کلمه است و در استرالیا بیش از 3,500 کلمه دارد. اگرچه داستان‌های کوتاهی نیز هستند که تنها چند صد کلمه دارند، که آنها را اغلب روایت کوچک می نامند. خوانندگان معاصر داستان کوتاه انتظار دارند که داستان کوتاهی که می خوانند حداقل 1000 کلمه را داشته باشد. داستان‌های کوتاه اغلب قالب از ادبیات داستانی هستند. قالب اکثر داستان‌های کوتاه منتشر شده نوشتار داستان ژانری هستند. داستان علمی، داستان ترسناک و امثال اینها.
شنونده های رادیو آزادی، این شماره از برنامه مجله فرهنگی آزادی در همین جا به پایان رسید. تا برنامه دیگر، یا نصیب.
سرود و سخن.
برنامه موسیقی از رادیو آزادی.
به نام خداوند یک تو مهربان، سلام خدمت تمام هموطنای عزیز، ده هر جایی که هستین خوش و آرام باشین و بعد از چاشتتان بخیر.
من هم جور پرسانی میکنم با دوستم، میشه دوستای ما تازه با ما پیوسته باشن. سلام دوباره خدمت همه هموطنای عزیز و علاقمنده خاص برنامه سرود سخن.
دوستای عزیز، برنامه ما آغاز شده با موضوع بسیار جالب که ناماندن سر معلولین گفته میشه دیگه، به یک حساب کسی که مثلا کور است یا پایش اوگار است یا دستش یا در مجموع کلش سرشان نام میمانی، مثلا میگن لنگ میگن یا کور میگن یا یک قسم. سر این موضوع امروز با هم صحبت میکنیم.
بله، امکان داره بعض دوستا ات فکر کنن که نام گذاشتن، ما سر نام گذاشتن فکر کنیم یک بار صحبت کرده بودیم. نام کسر طفل نو در خانه تولد میشه، او موضوع علایده است.
بله.
او موضوع نیست. خب یک کمتون شاید ارتباط به هم داشته باشه، اما مهمتر از این که نام گذاشتن سر معلولین. فکر نمی کنین ما به خود توهین میکنیم اگر به کسی نام میگذاریم؟
طبعا که میکنیم،
از تربیه خود نمایندگی میکنیم.
واقعا ما هر کاری که میکنیم از تربیه خود نمایندگی میکنیم.
ادب را از کی آموختی؟ از بی ادبان.
بله خب دوست عزیز، میریم طرف اولین تماس ببینیم کدام دوست ماست و گفتنیش در این مورد چی است.
بله سلام علیکم.
الهی من بغم های تو دل باشم، در مکتب هجران تو شامل باشم. الهی این برای قیامت باشد، من اگر لحظه ای از یاد تو غافل باشم. سلام و عرض ادب دارم خدمت رویا مدنی میرویسنینی تیم اتحاد و سایر شنوندگان رادیو آزادی.
علیکم سلام خواهر عزیز، خوش آمدی.
درست رویا جان نازدان، صحت مبارک خوب است؟
تشکر، زنده باشین، امیدوار هستیم شما صحت مند باشین. میرویس جان هم هست؟
همیتای محترم شما خوب هستیم؟
بله من فضل خدا تلفن تانه معاول جواب دادم. با تاسف که همیشه شما تماس میگیرین و رویا جان این بار دیگه نام خواهر ما رو باید یاد داشت بگیرین، فراموش نکنیم.
خب خواهر عزیز شما خودتان رو معرفی کنین.
باز هم البته سحر سادات از بغلان زیبا با شما خوش کلام و هم کلام هستم.
خب سحر جان سادات سم قسم یک صدای از ولایت پروان هم بر ما
بله.
نام خانه فراموش
کنم. نه خیر من از پروان نیستم، از بغلان زیبا شم سحر سادات.
خب یعنی پروان زیبا نیست اما بغلان زیباست.
همه جای افغانستان زیباست.
بله بله واقعا تمام افغانستان زیباست. خب خواهر عزیز خوش آمدی باز هم و روی موضوع برنامه ما چی گفتنی داری؟
تشکر، خوش باشی رویا جان خند نازدان. موضوع شما سری عیب کسی نام ماندن است؟
بله
بله میسید کسی رو لنگ یا کور سبر زدن کاری خوب نیست، چرا که خداوند سری ما قهر میشه. اما ما شما رو خداوند جل جلاله پیدا کرده که انسان از انسان دیگه بالایی نداره. حضرت نو علیه السلام یک روزی همیسه و از رو میگذشت، یک سگ دیزه سر شاید قرار داد، گفت این سگ چقدر خراب است، خداوند جل جلاله سجده کرد. آیا گفت تو از من که داناتر استی و بیشتر میزنی؟ گفت سر سگ عیب قرار دادی، گویا که سر من عیب قرار دادی. گفت اگر تو خطایی تو جبران نکنی تو رو نخواهم بخشید. حضرت نو علیه السلام سالهای سال گریه کرد، خداوند رو مورد یخ بخشش قرار داد، اسمشان از عبدالغفار به نو تبدیل شد. ما نباید این قسم کار رو بکنیم، همینطور خداوند جل جلاله سر ما و شما قهر میشه.
بله خوب قصه، خوب تجربه، بسیار زیباست، صحبت کردن، تشکر سهر جان.
تشکر از شما همینطور.
آهنگ کی رو میخوایی بشنوی؟
همینطور من یک موضوع رو میگم، اگر اجازه شما باشه من چیم انتخاب میکنم؟ نمیتونم.
اجازه ما هست بگوین، شرطیست که قابل عزی باشه که ما در برنامه بگیریم.
ازدواج های اجباری هست همینطور، یک کسی دختر یا پسر خدا وادار میسازن اگر تو باید با فلان کس ازدواج کنی، اول خسرش فکر نمیکنه، بعدا باعث اوقات تلخی بفهمی میشه اگر میری انتخاب کنیم.
هفته قبلی هم یک خواهر ما موضوع انتخاب کردن، کوشش میکنیم. تشکر.
خود تشکر از شما هم خیلی.
زنده باشی.
زنده باشی. سحر جان آهنگت انتخاب کن.
تشکر جان نازن، آهنگ به صدای بسنتی نقیب نکان دارم نگم که میگه چقدر مقبول زیبا هستی، چه خوشنده و خوشنما هستی، راست شبه و از کجا هستی.
آها بسنتی و نقیب نیکان، بسنتی و چی را داریم؟ فرخ احمدی. خب میبینیم همکار تخنیکی.
خیر خیر اگری نبود آهنگی از کی را فرزانه نگه بیا ایاری درویشم تو بیا بیا، اگر خواهی آی پیشم تو بیا بیا تو بیا بیا.
آهای دانگای سخت خیلی انتخاب میکنیم.
کوشش میکنیم در بین دو آهنگ یک آهنگ برد نشر کنیم.
خیلی تشکر، زنده باشی رو جان خان.
از شما هم تشکر، روزتان بخیر.
تقدیم کردن تانه؟
بله بفرمایید.
سلام تقدیم میکنم بری استاد عبدالقدوس غفوری، سید فرید الله هاشمی، قاری اسلامی، نیزاهو، سبغت الله قادری، مریم صمیمی، نادیه همراز، هدیه وفادار.
زنده باشین.
آهنگ تقدیم میکنم برای شما دو نازنینی خوش آواز.
تشکر، زنده باشین.
تشکر از شما روی جان نازنم، تا این به خدا سیز روز بخیر.
خدا نگهدار، وقتتان خوش.
سهر جان دوست نمیشد که رخصت بگیره.
خب بعض دوستا هستن که عجله می داشته باشن که زود زود گپاشون خلاص فرار کنن،
بعضی ها دل نمی،
اما بعض دوستا باز میخوان تا که هستن صحبت کنن. تشکر از سهر جان، زنده باشن. همکار تخنیکی ما کدام آهنگ انتخاب کنم؟
بله
پیدا کردم.
اینا انتخاب کردیم یک ما ببینیم کدام شد.
مشنویم.
سرود خانس آهنگ شنیدین دوست عزیز؟ اگر کدامش که بود امکان داره که سرجان خوش کرده باشه؟
بله حتما، چون حتما خوش کردن، مطمئن هستم. حتی اگر به فرمایش خودشان هم نمی بود خوش کردن.
مطمئن هستین؟
صد درصد.
خب صحیح، زمانت کردین نگه، خدا رحم کنه. خب تشکر از همه دوستان. تماس دیگست.
بله سلام علیکم، بفرمایین. رادیو آزادیست.
نه در مسجد دهندم رک مستی، نه در میخانه کین خمار خام است. بیان مسجد و میخانه راهی، غریبم عاشقم آن ره کدام؟ السلام علیکم، روزتان بخیر.
علیکم سلام، خوش آمدین.
تشکر، خوش باشین. رجان عزیز، خواهر میروان، چی حال احوال داری؟
زنده باشین. من خوب هستم و میرویشانم.
من هم خوب هستم.
السلام علیکم لالا میرویش.
وعلیکم
برادر عزیز، خوب هستین؟
وعلیکم سلام برادر کوچک، چطور هستین؟
چل احوال دارین؟ خوب هستین؟ من جانتان جور هست.
فضل خدا دیخی جور تر شرطن طرف هایتان رو میسین. شالا
شد بری خدا آرام آرامی. و یک سلام خاص
سلام گرم و صمیمانه خود تقدیم می دارم خدمت همکارای بس زخمی تمام همکارای زحمت کشتن.
زنده باشین.
زنده باشین. تشکر.
چی فکر میکنین که زیاد زحمت میکشه به واشین گفتم گرفتم؟
همکارای فکر میکنم زیاد تر کارا می کلی گپاره سلام و همکارای بس تکنیک باشه.
بله. این شما میفهمین حقیقتا.
خب اگه بگویم کل زحمت میرویس جان میکشه شما قبول میکنه؟ یعنی ما نیوست
نه 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 اصل کار پیش همکار تخنیکیست، آهنگ اونا انتخاب میکنن، بگرنگ اونا میرن، زگنال اونا انتخاب میکنن، ما فقط میم فقط گپ زده میریم دیگه. خب
با شما هستیم.
خب شایخ جان عزیز روی موضوع صحبت کن.
بله روی موضوع کنی باشه که کسی که معیوب یا مشکل داشته باشه همون نام سرش میمانن، یا بعضی کسایی که به هیچ جور باشه یکان کسی میبینی نام اصلیش نمیگه یک نام دیگه سرش میمانه.
بیخی کاملا جور تیارم میباشه همون نامش یه نیم میکنه اضافه میکنه یا همه یک نام میمانه.
همینی چه متاسفانه همی رسم و رواج یا همی یک کتون فرهنگ ناخوشند بگیم که افغانا دارن، همی مشکل هسته که اگر کسی خب معیوب از لنگ از مثل از یا از چشمای خود دید نداره، اونا رو خب بیخی دیگه به همون نام اصلا نام اولیش بیخی گم میشه. فلانی همون تو میگن فلانی لنگ فلانی حافظ یا معیوبشی و او بیچاره که خداوند او رو همون تو ساخته او رو کسی نکرده، یا اگر کسی همون رو همون تو دم حالت قرار داده باشه خب این لازم نیست که او تو نام سرش بانیم، با یه حرفایی که بزنیم دل او رو بشکنیم و او رو بسیار مایوس کنیم، وقت از این حرفای ما بسیار رنج میبره. و بعضی کسایی که همونتو جور بسیار هیچ مشکل هم نداشته باشه، بعضی دوستا یا غیر دوست دیگه کسا نام اصلیش نمیگن، او رو به خید با دیگه نام صدا میکنن و او بیچاره اصلا از همی بسیار رنج میبره دیگه. دوستا رفقا که میگن چیزی هم نمیشه که برش بگه، و بعضی کسا میگه اصلا ما دیدیم بعضی کسا نام اصلیش که نمیگه جنجال کرده از خاطر که چرا مرا با این نام صدا میکنی. و یک تعداد دوستا باور کنین از همین خاطری که همین نامای تمسخرآمیز سرشان میگن، اکثر محفل جایی که همون دیگه کسا باشه نمیره، که چون همون دوستا کسایی هست که میبینه که باز همون نامو برش میگه، خب همون محفل همون جایی که هست برش خوشایند نیست، از خاطر همین گپا از خاطر همین مشکلات ها نمیرن. و یک کار زن گم کنیم هیچ بسیار بیمانات در نظر من
واقعا بیمانات چی که از بیمانات بالاتر چی هست؟ صرف زشت هست چی بد هست؟ خداوند دوره با مو رقمش پیدا کرده. مثلا روسی هم قد کوتاه و قد بلند و دراز و فلانی دراز و فلانی کلتک میگن. این گپ بسیار زیاد است. روسی هم میره جز فرهنگ خود نفرازیم، میره دور کنیم. فکر کنم بسیار خوب معلوم خواهد شدیم که به نام اصلیش ما او را صدا کنیم. خود ما را بد نشان میدیم. خب تشکر شیخ جان عزیز. شیر نمیفهمم اگر ما بگویم که نخوان میخوانیم.
تشکر از شما همیشه محترم. باز هم طبق معمول یک شعر تقریبا کوتاه
آوردیم
میخوانم براتون.
بفرمایید.
تشکر از شما. عنوانش از مضمون. بعد از این مضمون خود طرز دیگر خواهم نوشت. بعد از این مضمون خود طرز دیگر خواهم نوشت. صاحب پول را نهال بی ثمر خواهم نوشت. در زمستان هر قدر سوزان بود سرمای آن، ناله های بی نوایان بی اثر خواهم نوشت. گر بدزدد سارقین مال یتیم و بی وزن، ثروت تجار را تحت خطر خواهم نوشت. شیشه گر خالی بود ساقی چه می ریزد به جام، تشنه لب را نشه بی درد سر خواهم نوشت. آشنا بیگانه می گردد برادر مدعی، خط تحریکی پسر را با پدر خواهم نوشت. گر بدی کردی به بد گردی دوچار عیبت سرشت،
گر بدی کردی به بد گردی دوچار عیبت سرش، نام نیک نیکوکاران را به زر خواهم نوش. روز و شب وجدان لبیبی را ملامت می کند، بعد از آن او را جوان بی هنر خواهم نوش. میرزا گر رشوت خورد از نام او می کن حذر، میرزا گر رشوت خورد از نام او می کن حذر. خائنی بی آبرو و کور و کر خواهم نوش، خائنی بی آبرو و کور و کر خواهم نوش.
بسیار زیبا،
تشکر از تاجیتان.
از شما تشکر، زنده باشین. آهنگتون بخواهیم که نامخلای کمکه.
آهنگ میشنویم از امیرجان صبوری، قفس‌های طلایی. آهنگ داره به نام قفس‌های طلایی، به خیلی مده شد.
ببینیم انشاءالله پیدا میکنیم.
اگر اون نبود یک از آهنگای امیرجان صبوری در برای من نشه کنیم و این آهنگ تقدیم میکنم برای دوست عزیزم صبحت الله جان، قادری عبدالعزیز جهان دوستی و از جان ویرا غلام سرور خان، خالد عباس جان، صادق زاده، عبدالرحمن شاه، همدرد نظیر احمد رحیمی، عبدالله جان صداقت کشمان تاریخیل، استاد عبدالقدوس غفوری، غلام رسول رنجبر، نسیم جان سحر، محمد زمان جان و برای تمام کسایی که علاقمند برنامه زیبای سرود خوان هستند و همه اکنون صلای مرا میشنند، برای کلشان تقدیم هستند.
تشکر از شما، روزتان بخیر.
خدا نگهدار، اوقات خوبی داشته.
شعر زیبا، موضوع زیبا و صحبت های زیبا و همچنان آهنگ زیبا از هنرمند زیبا خواستم.
با هم یک جا مشنویم.
Keep ولایت با ولایت با رادیو آزادی،
روزهای جمعه از ساعت 3:30 تا 4:30 بعد از چاشت.
در این برنامه حکومت را از مشکلات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ولایتتان با خبر سازید.